قال الله تبارک و تعالی فی کتاب الکریم و قرآن المجید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون و قال یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. برای خوشنودی قلب عالم امکان وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف آن عزیز بزرگوار اجماعاً صلواتی جلیل عنایت کنید. در طول این 17 شبی که تا کنون پشت سر گذاشته اید بحث‌های بسیاری را تقدیم حضورتون کردم که ریشه تمام این مباحث حول یک محور قرار داده شده بود و اون اینه که اگر ما خواستار اصلاح جامعه باشیم در بحث اصلاحات میباید یکی از مهمترین های این بحث را هم در نظر بگیریم و اون مسئله بی‌توجه بودن به آخرت و فروختن آخرت به دنیا بود که این 17 تا بحثی که تا کنون تقدیمتون شده بیانگر ناروایی این مسئله است که متاسفانه در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده است که انسان‌های زیادی برای دستیابی به دنیا آخرت خودشون رو فدا کردن. اما امشب به مناسبت شهادت مظلومانه پیامبر رحمت و سبت اکبرشان امام مجتبی علیهم السلام انشاءالله در این فرصتی که داریم یه مسیر خاصی رو از دین میخوام با هم طی کنیم و به دنبال یک سوال میخوام حرکت کنیم با هم. سوال اینه که پیغمبر بزرگوار اسلام بر اساس اون چه که حقائق تاریخی برای ما ذکر میکنن در عرض 23 سال فقط از زمان مبعوث شدن به رسالتشان تا زمان شهادت در طول این 23 سال توانستند یک موج بسیار عظیمی رو در جهان ایجاد بکنند. اون چه که قرآن بیان می کند این است که جامعه قبل از اسلام پیامبر به بدترین شکل ممکن در جهل به سر می برد، نه به معنای بی‌سوادی، به معنای ناآگاهی. و این معناش اینه که جامعه اگر دانای به این نباشه که چگونه زندگی کند ولو از همه امکانات برخوردار باشه اون جامعه را جامعه جاهل می نامند. جاهلیت قبل از اسلام معناش اینه که مردم چه بسا پول داشتن آگاهی های زیادی داشتن، چهره های زیادی در بینشون بود، اما اون چه که لازم برای یک زندگی شرافتمندانه است نداشتن. و این کانو من قبل و لطیز دلاله مبین، پیغمبر آمده، نتیجه ای که در طول این 23 سال تلاش باید به دست می آمد رو ما بررسی می کنیم، منصفانه می خواهیم قضاوت کنیم. قاعدتا وقتی یک نفر از دنیا میره میان میگن این در زندگی چه خدماتی انجام داده، چه حرکت های مثبت یا مؤثری رو داشته. به تعبیر امروزی ها کارنامه پیامبر را در 23 سال زحمت شما بخواید خلاصه کنید و بدون کوچکترین تعصبی روش صحبت کنید، ببینید آیا واقعا اگر یک انسان با شرایط پیغمبر کار به این بزرگی رو آغاز کند. من از محضر خواهران عزیز و بزرگوار درخواست میکنم به احترام پیغمبر امشب این بحث را با دقت کامل دنبال بکنن، چون نکته هایی که میخوام تقدیم بکنم نکته هایی است که در اثبات مظلومیت پیامبر و حقانیت آن حضرت بسیار مهم. آیا واقعا ما قضاوتمون در مورد پیغمبر اسلام یه قضاوت درستی است؟ فکر کنید یک نفر در یک جامعه ای که قرآن می‌فرماید جاهلیت را با تمام ابعاد انحرافیش می‌تونید در اونجا پیدا کنید، تعصبات خوش، نبودن یک فرهنگ صحیح برای زندگی، افکار بسیار آشفته، دیدگاه‌های بسیار بسیار غیر انسانی و ظالمانه، حتی تا حدی که با تعبیرهایی که به طور قطع خدا می‌فرماید وجود داشت، که وقتی فرزند دختری پیدا می‌کردند واقعا از شدت ناراحتی سر به بیابان می‌گذاشتند و نمی‌دانستند که این بچه را دفنش کنند در خاک یا به نوعی با خفت و خاری و ذلت بزرگش کنن. ایمسکه علی هون ام یدسهو فی التراب. این تفکر یه تفکر جاهلیه، انسانی را بدون هیچ جرم و گناهی زنده زنده در خاک دفن کنن، فقط جرمش این باشد که دختر است. آیا واقعا با کدام منطق جور در می آمد؟ پیغمبر اسلام در یه همچه شرایط عجیبی مبعوث به رسالت می شد. بگذارید من چند شمه از رفتارهای اینا رو فقط اشاره بکنم. نمیخوام همه وقایع قبل از زمان ظهور پیغمبر را بگم. بعضیشو که اشاره میکنم برای اینکه بدانی جدا انسان آتش میگیره وقتی میبینه که اینقدر ناجوانمردانه داره قضاوت میشه در مورد اسلام و پیغمبر بزرگوار. مردم در زمان جاهلیت قبل از اسلام جزء برنامه های رسمیشون این بود. یه کتابیست، این کتاب رو حتما اگر فرصت پیدا کردی برید مطالعه کنید. اسم کتاب هست اسلام و جاهلیت. نویسنده این کتاب یه فردیست به نام آقای دکتر یحیی نوری، انسان پژوهشگریست، محقق بزرگواریست، واقعا زحمت کشیده تا توانسته از لابلای متون تاریخی وضعیت قبل از اسلام را به شکل خیلی منضبط معرفی بکنه. سخنانی که در این کتاب آمده است همه مستند، یعنی سندهای قوی براش ایشون آورده است. اینایی که میگم از این کتاب اسلام و جاهلیت دارم نقل میکنم. این قسمت اول رو تا نداریم به اون قسمت دوم نمیتونیم برسیم به بها. ایشون ثابت میکنه که مردم قبل از اسلام معتقد بودن اگر یک چهار پا، تعبیر کتاب یک اولاغ، توانست از یک نردبان بالا برود، این تعبیر رو دقت کنید، حرفشون این بود که زن میتواند در اون صورت انسان باشد. یعنی حتی در انسان بودن زن هم اینها باور نداشتن، او رو عنوان یه حیوان تصور میکردن که فقط برای غرایز اونها تولید شده و فقط برای اینه که بتواند جوابگوی نیازهای جسمی و جنسی اونها باشد. در یک قسمت دیگه میگه جایگاه زنان قبل از بچه آوردن در خانه بود، اما بعد از بچه آوردن مخصوصا اگر دختری به دنیا می آورد در استبل و در کنار چهار پایان جایگاه رو می دارد. زنده زنده او را دفن می کردن که در قرآن دعای راجع بهش دارد. وقتی حادثه ای پیش می آمد و کسی رو می خواستن عظمت و مقام بهش بدن، می رفتن یک تکه استخوانی را می آوردن بر گردن او می انداختن و می گفتن تو بیماری ها به وسیله این تکه استخوان برطرف خواهد شد و مسائلی از این دست. یک زن در جامعه قبل از اسلام از خودش اجازه و اختیار نداشت که برای انتخاب همسر بتونه نظری بدهد، اصلا برای اون ارزشی قائل نبودن تا بتونه به عنوان یک انسان اختیاری از خودش نشان بدهد و ماننده. خب پیغمبر اسلام آمدند، ابزار مناسبی که بتونن جامعه رو در همون اوائل مطیع خودشون کنن که نداشتن، نه سرباز دارن، نه اسلحه دارن، نه پول دارن به اندازه‌ای که بتونن فعالیت‌های گسترده بکنن. شرایط سخت مکه و مشرکین مکه در نظر بگیرید، تنهای تنهاست پیغمبر قوم فانزه. در طول 23 سال یک نفر آدم با اون شرایط سخت برسد به جایی که مردمی که در برابر ماه و خورشید و چهار پایان و سنگ و چوب به خاک می افتادن و اون اخلاق رو داشتند، به سرحدی برساند که بتونن به قصرهای قیصر و کسرا، همونطوری که اشاره کردم دیشب، دسترسی پیدا بکنن، بتونن دارای عظمت و نبوغ فکری بشن، در مسئله قبل خودشون شاخص داشته باشن، در عبادت به جایی برسن که خدا برای اونها نماز شب را وضع کند، حتی بالاتر از نماز یومیه را. دستورات، قوانین، برنامه ها، یه سیستمی رو پیغمبر به وجود آوردن، یه جامعه برنامه ریزی شده رو تدارک دیدن که اگر بر همون مبنا بنا بود اداره بشود، به جرأت میتونیم بگیم دیگه جامعه هیچ بنبست و مشکلی نداشت. اما مصیبت کجا بود؟ خوب دقت کنید روی یک جمله. در عرض این 23 سال اینطور نبود که پیغمبر اسلام بدون هیچ گونه مانعی حرکت انتخابی خودش و حرکت دینی خودش رو پیش ببره. موانعی که سر راه پیغمبر بود رو شما در نظر بگیریم. مشرکین بودن، منافقین بودن، کافران بودن، دشمنان داخلی با تمام قدرت کار میکردن، به تعبیری اجازه ندادن آب خوش از گلوی پیغمبر اسلام پایین بره. با همه موانع واقعا بر اساس نوشته یکی از پژوهشگران انگلیسی زبانه که یکی از محققین خیلی عجیبم هست، در یکی از نوشته های خودش اقرار می کند که اگر امروز باشد و دنیای ما و فعالیت ها و کارنامه پیغمبر را نه به عنوان اینکه پیغمبر الهی است ما بررسی کنیم، باید بگیم موفق ترین مرد تاریخ بوده که تونسته در عرض 23 سال از هیچ به همه چیز برسد. خب این یک بحثه. سوالی که از ما میپرسند و باید دنبالش بریم از اینجا شروع میشه. ممکنه بپرسند آقا شما میگید پیغمبر اسلام یک انسان موفقی بود که توانست بر تمام ناملایمات زندگی و تمام معضلات اجتماعی غلبه کنه، توانست بنبست ها را بشکند، یدعا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، قلها و زنجیرهای اسارت را از گردن و دست و پای مردم برداره و مردم رو آزاد کند در حدی که شرافت انسانی پیدا کند. چه عاملی باعث شد که اسلامی که پیامبر با همون 23 سال به وجود آورد با اون همه قدرت، ما میبینیم اگر به شکل صحیح ادامه پیدا میکرد امروز باید در تمام کره زمین تنها دین برتر در دنیا باشه. چرا نشده است؟ به تعبیر ساده بگم علل عقب ماندگی مسلمان‌ها چیست؟ چرا انحطاط در جامعه اسلامی به وجود آمد؟ امروز جمعیت دنیا رو شما نگاه نکنید. این که واقعا یک سوم جمعیت دنیا میگه لا اله الا الله رو نبینید. ببینید این جمعیتی که میگه لا اله الا الله چند نفرشون بر مبنای دین دارن حرکت میکنن. من متاسفم از اینکه بخوام چه بسا آماری رو از شیعه بدم که باعث خجالت است و میگیم حتی شیعیان هم نتونستن اونجرا که پیغمبر به وجود آورده بود حفظ بکنن. ما کم کم از آرمانهایی که داشتیم جدا شدیم و به یک زندگی روزمره عادتی کشیده شدیم. پیغمبر اسلام موظف بودن چند تا مسئله رو برای مردم روشن کنن. یک، فرمودن اگر میخواید دین بماند خدا فرموده اطیع الله. اطیع الله یعنی چی؟ ما میخواییم بگیم اولین قدمی که در انحطاط مسلمین برداشته شد از همینجاست. مردمی که اطاعت از خدا کردن از هیچ به همه چیز رسیدن. مردمی که از اطاعت خدا دست برداشتن از همه چیز به صفر رسیدن. چرا؟ برای که اطاعت از خدا یعنی یه برنامه زمانبندی شده، تدارک دیده شده، ریخته شده بدون عیب و نقص. اگه همه مردم اطاعت از خدا میشد اولین و آخرین ولی روششون در تفکر زندگی، شما ببینید چه تعبولی به وجود می آمد. بعد فرمودن و اطیع الرسول، اطاعت از پیغمبر خدا بکنه. ممکن بود مردم بگن آنو ما از کجا بفهمیم که خدا چی از ما میخواد ازش اطاعت بکنیم؟ خب پیغمبر الگویی بودن مجسم در بین مردم. در یه جا فرمودن اون چه من میگویم عمل کنی، گفتار پیغمبر شد برای ما چی؟ حجت، الگوی گفتاری شد پیغمبر. در بعضی جا فرمودن حجو یا سلو کما رأیتمونی و حج کما رأیتمونی و سلوی. ببینید من چطور حج به جا میارم، نماز چطور میخونم، همونطور بخونم، الگوی عملی شدن. در یک جا هم الگوی تقریری شدن حضرت. یعنی که یعنی فرمودن اگه جایی یک کسی یک کاری رو انجام داد، دیدید من عکس العمل مخالف نشان ندادم، مورد تأیید من. پس کلام پیغمبر، رفتار پیغمبر، تقریر پیغمبر برای ما حجت شد، دلیل شد که ما بتونیم عمل بکنیم. آیا پیغمبر اسلام میباید ازشان تبعیت بشود یا نه؟ اینجا خلاصه کنم این شب بحث را، چون مقدمه ایست برای دو شب دیگر صحبت حداقل که ما بتونیم روش کار بکنیم. هنوز بحث های زیادی برای مطرح کردن داریم، اما دقت کنیم اولین قدم اینه که پیغمبر بزرگوار اسلام در زمان خودشون به امر خدا یه حرکت کاملا جدی رو انجام دادن. در روز عید قدیر خم رسما به دستور خدا من امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه بعد از خود و جانشین خودشون معرفی کردن. اگر بناس اطیع او الرسول مثل اطیع الله باشد، معنا چیه؟ یعنی آقا بشر را خدا میگه من خلق کردم، حالا که خلقش کردم میدونم خودش نمیتونه راه رو پیدا کنه، من خدا به این بشر میگم اگه میخوای استاندارد زندگی کنی این پیغمبر من هر چه میگوید به دوچش. بله؟ این توتیعوها تحت رو، اگه ازش اطاعت کردید هدایت میشید، وقتی مخالفت کردید چی؟ نه. رو مردم به جای اینکه بپذیرن چه کردن؟ ظاهرن پذیرفتن. بخن بخن لکه یا امیر المؤمنین اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه یا مسلمه و مسلمه، پذیرفتن اما دروغ میگفتن. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، یعنی پایه انحطاط جامعه اسلامی در زمان خود پیغمبر توسط افراد جامعی ریخته شد که دیدن اگر بخوام بر اساس دین حرکت کنم به خواسته های نفسانیشون نمیرسن. این چند شب چقدر صحبت کردم، چقدر صحبت داشتیم راجع به این که نکنه یک وقت به خاطر دنیا طلبی آخرتتون رو نادیده بگیریم. من نگفتیم که اصلاح جامعه زمانی اتفاق میفته که مردم معیارهای دنیایی رو بپذیرن. ما دنیا رو در خوبیهاش تعریف کردیم، در بدیهاش هم تعریف کردیم، گفتیم اگر از خوبیهای دنیا استفاده بکنید هیچ کس مانع زندگی شما نمیشود. پیغمبر اسلام نیامد بگه شما حق خوردن و آشامیدن و خوابیدن و استراحت و لذت ندارید. فرمود کلو من طیبات ما رزقناکم، فرمود زینتی را که خدا برای شما حلال کرده حلال بدونید، فرمود استراحت کنید، فرمود معاش داشته باشید، فرمود عیش تمیز و پاک داشته باشید. یعنی هم زندگی دنیایتون تامین، هم زندگی آخرتیتون. اما وای از آن زمانی که بشر به جای اینکه یک زندگی آرمانی سالم داشته باشد به یک زندگی آلوده دلشو خوش کن، به جایی که یک غذای تمیز عالی بخورد حاضر بشه یک غذای گندیده را بخورد. امیرالمومنین فرمودند افلا، حرف آخرم، افلا حرم یدع هذه اللماده لأهلها، دنیا رو تعبیر کردن به یه لقمه ای که یک نفر در دهانش گذاشته جدیده، حالا از دهانش خارج کنه بخواد بده به دیگری بگه بخور. اینو بهش میگن لماده. عرب به این لقمه ای از تو دهان خارج شده میگه لماده. امیرالمومنین فرمودن آیا یه آزاد مردی وجود داره که این لقمه نیمه جویده و نیم خورده دیگران را بگذاره برای اونه که اون لقمه را دوست می‌دارن؟ رها کنید این دنیایی را که شما رو داره از ارزش‌ها می‌دازه و به پستی می‌کشاند. ناروایی ترجیح دنیا بر آخرت از اینجاست. یادمون بماند در بحث ترداشت اگر زنده بودم از اینجا به بعد علله ها رو میگیم که چرا جامعه اسلامی با تمام امکانات بلندی که در اختیارش بوده و هست متاسفانه امروز دستشو در مقابل کسانی داره دراز میکند برای اداره کردن و اداره شدن که ارزش انسانی هم ندارن دیگه، چه رسد به اینکه شرافت انسانی درشون باشه. پیغمبر اسلام 23 سال خون دل خورد و فرمود ما اوریا نبی دون مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردن برای اینکه دلش میخواست یه جامعه سالم به وجود بیاد، نگذاشتن اما خواهد آمد. و نرید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. این بشارت خدا به ماست و خواهد شد. و نرید انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بالاخره روزی خواهد آمد که مردم دنیا از خواب غفلتشون بیدار شدن.